بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما قبل از تعطیلات حالا در حد تمهیدی اصل اجزا رو گفته بودیم و اون بخش اولش که سه تا نظام بود دیگه، یکی مأمورون به، اجزا مأمورون به از امر خودش که دعوایی بود که دعوای قدیمی بود با کی بود؟ ابو هاشم جبرایی بود و غازی عبدالجبار، با اون رو گفته بودیم درد تمهید. حالا میرسیم به نزاع دوم، یعنی اجزای مأمورون به اضطراری از اختیاری. حتی بازم میگم اینایی که ما میگیم مدارس خمسه رو میگیم و یه جمع‌بندی به عنوان خارج مستقل در عرض بقیه درسان نیست، اشتباه نشید. نظام بقیه رو میگم در این حد میگیم که شما درس رو خواستید برید بتونید. به ترتیب مدارس خمسه اول باید با کی شروع کنیم؟ کفایه، خود آخوند دیگه. بنابراین امروز آخوند رو میگیم که یه مروری باشه و کلیت اون بحث میشه راجع به امر اضطراری. بعد فردا انشاءالله بریم سراغ نائینی، بعد آغازیا، بعد آقای بروجردی. اینجا خیلی حرف داره که دیگه به ترتیب تا بریم جلو. آقای بروجردی خیلی صحبت داره، تو اضطراری داره، تو ظاهری هم داره، دوتاش داره. اما اول کفایه. خب نزاع دوم این بود که مکلفی رفت مأمورون به و امر اضطراری را انجام داد، آیا این انجام مأمورون به و امر اضطراری جای امر واقعی را میگیره یا نمیگیره؟ مثال های معروفش، کسی رفت مثلا با تیمم نماز خوند بعد آب پیدا شد، آیا این مأمورون به اضطراری که انجام داده، این نمازی که با تیمم خونده، جای نماز با وضو را میگیره یا نمیگیره؟ دقت کنید با بحث قبلی اشتباه نشه. در موضع اول بحث از سقوط خود امر بود، یعنی میگفتیم شما مثلا تیمم که با تیمم نماز خواندی، امر به تیمم ساقط میشه یا نمیشه؟ این بحث اول. الان با صرف نظر از اون داریم بحث میکنیم، یعنی امر به تیمم ثابت شد، میخوام ببینیم این جای امر به وضوع رو هم پر میکنه یا نمیکنه. طبیعتاً کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی امر به وضوع موضوع پیدا کنه، یعنی آب پیدا بکنید. حالا یا داخل وقت آب پیدا کنید که صحبت میشه از اعاده، یا خارج وقت آب پیدا کنید که میشه قضا. پس موضع دوم بحث برسنی است که کسی مأمور و به اضطراری را با همه اجزا و شرایط هر آنچه که مولا خواسته بود انجام داد، بعد اضطرار برطرف شد، حالا یا داخل وقت یا خارج وقت، آیا آنچه که انجام داده جای مأمور و به اختیاری را میگیره که در داخل وقت نیاز به اعاده و در خارج وقت نیاز به قضا نداشته باشه یا جای او را نمیگیره؟ روشنه این طرح مثلا. بعد مرحوم آخون میگه این را باید در دو بخش بحث کنیم، بحث ثبوتی، بحث اثباتی. مدارس بعدی هم این را حفظ کردن، این ثبوتی اثباتی رو جدا بست. در بخش ثبوتی ما حالات مختلفی را که ممکنه امر اضطراری براش پدید بیاد، حالات ممکنه را بررسی میکنیم، صرف نظر از این که حالا چجوری احراز کنیم که مثلا وضوع و تیمم از کدا میکنه این حالاته، یا نمیدونم اون امر اضطراری دیگه کدا میکنه این حالاته. مرحله دوم میره تو مقام اثبات که اونجا میخواییم تعیین کنیم که از کجا بفهمیم که مثلا این از قسم اوله یا دومه یا سومه یا چهارمه. بنابراین اگر دقت کنید با این سیستمی که آخوند طراحی کرده، شما نمیتونید از این بحث ثبوتی صرف نظر کنید، چون تو مرحله اثبات میخواید تعیین کنید که ما و علی کدوم یک از این اقسامه. پس طبیعتاً قبلش باید اقسام شناخته شده باشه و این شناسایی اقسام رو مرحوم آخوند در مرحله بگید ثبوت انجام میده. دقت کنید چی شد؟ پس دو مرحله پیدا کرد، ثبوتی اثباتی. ثبوتی حالات ممکنه رو بررسی میکنه، اثباتی نه به این معنا که میگیم همیشه قسم یکه، یه جا میشه قسم یک، یه جا میشه قسم دو، یه جا میشه قسم سه، حالا چهارش باید دعوا داریم روش. مثلا بعدن حالا رسیدیم بحث خواهیم کرد، مثلا نماز با تقیه‌ای میشه قسم اول، تو طرق اثباتی نشون میدیم میشه قسم اول. از اون بعد نماز خدمت شما عرض شد با وضو با تیمم متقین معمولی میشه قسم دوم علی الاقل. بعد نماز، حالا اینا دوباره مثال بزنم بعدا تو مثالا اختلاف میشه، علی الاقل تیمم عوض از غسل داریم، تیمم از وضو داریم، تیمم از غسلش میشه قسم دوم، تیمم از وضوش علی الاقل میشه قسم سوم. اختلافی که هست آره اینا مال بدارشه، اینا بعد میشه اثباتی. پس بحث اثباتیش اینجوری نیست که ما چهار حالت مثلا ثبوتا رو فرض کنیم بعد بگیم اثباتا همیشه مأمور به اضطراری از قسم اوله، نه، یا همیشه دومه. مدل بحث اثباتیش که راهی رو که تعیین میکنه نشون میدیم و این راه یه جایی میشه قسم اول، یه جایی میشه دوم، یه جایی میشه سوم. روشنه؟ این پس یادتون باشه یه جا ثبوتی اثباتی که ثبوتی چهار حالت داره، بعد اثباتی میگه یک درسته. اینجا اینطوری نیست، اینجا ثبوتن چهار حالت داره، تو اثباتی روش تعیین باید مشخص بشه که بعد این روش در مصادر مختلف پاسخهای متفاوتی پیدا میکنه. این هم تمام، ایرادی نیست. مطلب سوم مرحوم آخود را شماره بزنید که بعداً توی مراحل بعدی که رفتیم تو مدارس بعدی میگیم مثلا به مطلب سوم آخون اشکال میکنه دیگه، نخواهیم دور از اول بگیم مطلب سوم چی بود، خودتون دیگه منتقلش. مطلب سوم مرحوم آخون این میشه، چون مدارس بعدی مثل بحثا قبلی مثلا اینجوری نیست که تمام اینا رو اشکال کنه که. مثلا از این مطالب یکی یک و دو رو قبول داره، سه رو اشکال کنه، یکی چهار اشکال کنه، دیگه اونا رو تطبیق رو هم بود. مطلب سوم بیان حالات چهارگانه ثبوتی است، یعنی ثبوتن چهار حالت ممکنه دیگه، این چهار تا ممکنه. ببینید ثبوتن یا مأمور به اضطراری در ظرف اضطرار، نه مطلقا دقت کنید، یا مأمور به اضطراری در ظرف اضطرار واجد به تمام ملاک هست یا نه، یعنی یا تمام ملاکی که در حالت اختیاری با مأمور به اختیاری به دست اومده، تمام اون ملاک در ظرف اضطرار با مأمور به اضطراری به دست می آید. این میشات اول که اصطلاحا به این میگن تسویه در ملاک. این حاشیه که بعدم این حاشیه الان این مدارس بعدی که میرسیم جایی که میگیم تسویه در ملاک یادتون باشه این قسم اول آخوندو میگن تسویه در ملاک. مثالش در نزد بسیاری از فقها تا همه نه مثلا یادم آقای همین شاهدون قبول نداشه، ولی مثلا مثل امام اینا ما هم قائلیم، مثال واقعش میشه نماز با تقیه مداراتی. از اون روایت من صلا معهم فی الصف الاول کان که من صلا خلف رسول الله استفاده می شود اثباتا، که یعنی اگر شما تو نماز جماعت اختیاری هر چی میتونستی به دست بیاری در ظرف اضطرار و تقیه همون رو از این نماز میتونی به دست بیاری. خوب دقت کنید، این که میگیم مأمورون به اضطراری وافی به تمام ملاکه، یعنی در ظرف اضطرار وافی به تمام ملاکه ها، و الا اگر کلن بخواد وافی به تمام ملاک باشه که نباید بشه اضطراری، باید بیاد در عرض مأمورون به اختیاری قرار بگیره. این چون وافی به تمام ملاک بودنش در ظرف اضطراره میاد در طول او قرار میگیره.
یه چیزی
هست حالا تا برسیم حالا مثال خوبش که داشته باشید همین بای حالا فقط همین مثال راحت تر داشته باشید تا جبیره جبیره هم میشه جبیره حتی بحث میشه کرد ولی حالا باشه جدا
یه کسی به مسجد اهل سنت مثلا استراحه نباشه بگه من میخوام
تقیه تقیه اونجا باشه تقیه مداراتی نباشه چی دیگه باطل میشه در ظرف تقیه مداراتی واجه تموم شد این میشه قسم اول که وافی به تمام ملاک میشه میشه کم تصویه در ملاک
این روایاتی که میگن ملاک اختیاری برای استرار هم هست
اون ملاکی که اون میشه حتی اثباتش اگر در مقام اثبات احراز کنیم که اون ملاکی که در مأمور به اختیاری بوده با این مأمور به استراری در ظرف استرار تحصیل میشه این میشه قسم اول بهش میگن تصویه در ملاک حالت دوم
استراری بهش میگن نماز مداراتی
نماز مداراتی طولی هست دیگه
استراری
هم استراری مداراتی
همون با مداراتی
نمیشه یه استرار حفظ جان عزیزم مدارا هم استراره یعنی این که ما مدارا میکنیم به حکم اولی نیست خودش از باب استراره استرار یه مرتبهش استرار حفظ جانه که مثلا میکشنه یکی اینه که شما مضطر هستی به مدارا کردن برای مسائل خودتون خود شیعیان حتی نه بس اینه خود شیعه حالا اینا رو بگم اینا حاشیه درست میکنه ولی واقع امر اینه که وقتی که شما دشمن زیاد داری کلا مثلا بعض شیعه سوش داری هرچی که شما بتوانی با نزدیکتران خودت مدارا کنی که اون انرژی و توان درگیری بره به سمت اونایی که فاصله بیشتری دارن بهتر جا بودست مثلا الان شیعه سنی هم نه ما اینجا داریم درس میگیم اتاق بغلی همین نفر داریم درس میگیم ما اگه با این آقا مدارا بکنیم انرژی بود صرف درگیری با این نمیشه این انرژی بره جای دیگه استفاده میشه اما اگه مدارا نکنیم یه بخش انرژی هم اونجا مصرف میشه علایال اضطراری طولیه یعنی اول اون امر اولیه در طول این دوم میاد در عرضش نیست عوامر مثل عوامر تقیه اینا طولی هست در ظرف تقیه میاد و الا اگر دو تا عمل هر دو به یه اندازه ملاک رو تأمین بکنن در ظرف واحد اون واجب میشه واجب تخییری نمیشه عوامر طولی عوامرش عرضیه میشه بذار اینو تأکید میکنم که تو مد کفایه هم که میخوایی دقت کنید یعنی اون ملاکی که در مأمور به اختیاری در حال اختیار هست در مأمور به اضطراری در ظرف اضطرار باشه این میشه صورت اول یا تصویر صورت دوم ما ملاک اون ملاک نیست ولی خب بی ملاک هم که قطعا نیست چون برای عوامر مولا بر اساس قاعده حسن و قبح عقلی تابع ملاکات هستند چه امر واقعی باشد چه امر بگید ظاهری باشد چه اختیاری باشد چه اضطراری باشد اول باید حسنی باشد بعد امر بهش شاره اول یکون و حسنن بعد امر بهش شاره پس قطعا وقتی شاره امر اضطراری میکنه قطعا حسنی و ملاکی بوده و اصلا شریعت هم لطفه از همین جاست چون ملاکات تکوینن هست شارع با عوامر و نواهیش مقرب ما به اون ملاکات میشه ملاکاتی که چه بسا خودمون نمیدونیم و اگر شارع هم امر و نهی نکرده بود ما به اون ملاکات منتقل بگیر نمیشدیم خب اینجا پس ملاک داره اما صورت دوم اینه که ما تمام ملاک بودن را احراز نکردیم در صورت اول ملاک مأمور به استرای در ظرف استرار تمام ملاک را پر میکرد در سه صورت بعدی تمام ملاک را پر نمیکنه نه اینکه ملاک نداره ملاک داره ولی تمام ملاک نیست خب این جایی که ملاک داره و تمام ملاک نیست طبیعتا یا بعد از این که من اون بعض الملاک را با مأمورم به اضطراری تحصیل کردم، باقی ملاک قابل استیفا نیست یا باقی ملاک قابل استیفا هست؟ صورت دوم اونجایی میشه که باقی ملاک قابل استیفا نیست، یعنی بعض ملاک تأمین شده و باقی ملاک دیگه نمیتوان استیفا کرد، که به این اصطلاح هم میگن تسویه در فراغ. اصطلاح شایدتون باشه تسویه در فراغ، در قول اون بودم تسویه ملاک میگن تسویه در فراغ. بعض الملاک قابل استیفاست و باقی ملاک دیگه قابل استیفا نیست. مشهور قائلن تیمم عوض از غسل از این قسمه. خب چطوری؟ یعنی میگن که کسی که جنوبه، خب باید غسل جنابت بکنه برای نماز دیگه. اگر این غسل جنابت نکنه و تیمم عوض از غسل بکنه، میگن تمام الملاک استیفا نمیشه، بخشی از ملاک استیفا میشه، ولی باقی ملاک دیگه قابل استیفا نیست. چه قسم دوم؟
غسل بکنه یعنی جایز
نیست نه دیگه. حالا اینا رو میگیم اگر به تصریح باشه میشه تشریع و بدعت. یه نکته مهم یادتون باشه در فرق بین تسویه در ملاک و فراغ. نکته اولی، در موارد تسویه در یادداشت بدارم، در موارد تسویه در ملاک القاء الاضطرار مجاز میشه. یعنی اگر جای ما احراز کنیم که تسویه در ملاک دارن، خودمون رو ان اختیارن تو اضطرار بندازیم، مجازه. اما در موارد تسویه در فراغ اگر احراز، اگر اینجوری بود، القاء الاضطرار مجاز نیست، ولو اگر به اون اضطرار افتادی عملت مجزه است، ولی که القا جایز است، حکم تقلیبیش اقا. مثل این که آیه تبریزی میگه یه وقت یک طلبه ای، این تو صوتش آیه تبریزی داره، خواستید گوش بدید، اونم برای پیش میتونه خوبه. صوت 139 این بخواهش آیه تبریزی داره، خواستید گوش بدید، صوت 139 اینجا میشه. ایشون مثال قشنگ اونجا داره، میگه که یه طلبه ای به من گفتش که، هم تو درسش میگه، گفتش که چرا در مورد نماز پشت سر عامه، حالا ایشون امام نمیگه، آقای خمینی میگه القاء الاضطرار جا، القاء الاتقیه جایزه. میگه مثلا شما مدینه هستی، اذان ظهر رو میگن، تو میتونی بری هتل، هتل نماز تو بخونی، کسی هم جا تو نمیگیره. میتونی هم بری تو مسجد اونا نماز بخونی، اما اگر رفتی تو مسجد اونا پشت سر اونا خوندی، بعد بخوای به سبک شیعی بخونی، مفسده داره. ولی هتل بری بخونی که مفسده نداره، بری تو اتاقت بخونی. چرا اینجا القاء الاضطرار رو اجازه میده؟ یعنی خود میتونی بری تو مسجد پشت سرشون واسه. اما مثلا در تیمم عوض از غسل، در تیمم عوض از غسل ایشون اجازه نمیده القاء الاضطرار را. و اگر کسی خودش رو مستر کرد، یعنی عقب انداخت، عقب انداخت تا بعد رفت تیمم عوض از غسل کرد، این گناهکار است. در این حال که نمازش مجزیست، ولی گناهکار است. اما تو صورت اول گناهکار نیست. بعد ایشون میگه من بهش گفتم این نشون تو سواد نداری، این اشکالات نشون سواد نداری. حالا سرش کجاست؟ همینجاست.
مثلا نوع اشکالش بعدا خوب بوده، همین که تونسته فرق رو بفهمه.
چی؟
همین که دوستانی
متنبه بوده، طلبه
بوده. حالا برام نظر تعلیم، آیه تعلیم مثالش خوبه. ببین در قسم اول که تسویه در فراغه، یه وقت ببین شما صغرویان اختلاف می‌کردید، گفت مثلا آیه امشادی میگه من قبول ندارم نماز پشت سر عامه قسم اول باشه. خب بحث صغرویه، بحث تطبیقیش فقیش. اما یه وقت شما قبول میکنید قسم اوله، وقتی قبول کردید قسم اوله میشه تسویه در ملاک. وقتی تسویه در ملاک بود، شما خودت هم برید تو اون وضعیت بندازی، اتفاقی نمیفته، چون همون ملاک چیکار کردی؟ تحصیل کردی. ولی در قسم دوم که تسویه در فراغه، وقتی تو خودتو به اون وضعیت دوچار میکنی، درسته به لحاظ فراغ مساویه و ذمت بگو دقیق میشه، ولی بخشی از ملاک رو از دست دادی که دیگه نمیتونی اون رو هم بگو استیفا بکنی.
مثال دیگه هم داره، مثلا جمعه های کسی که میدونه آب نداره،
نه اون فرق هم... اینو انشالله بعدا بحث شو کنی، اونجا یک فرق میکنه بسش.
چون قبل از وقت تحجیز مجازه دیگه، ولو فراغ باشه قبل از وقت باشه
کسی،
یعنی تحجیز کنه قبل از
نه. حالا اون بعد بگیم مثل مقدمه واجب، بریم در مقدمه واجب مسلکمون چیه؟ آیا قوامش رو به امر فعلی میدونیم یا صدق عرفی ولو عقلی هم کافی میدونیم؟ که این بعد تو مقدمه واجب بحث سوال شد. مثلا کسی آبی دارد هنوز اذان ندادن، بعد میدونه اگه این آب رو بریزه دیگه نمیتونه وضو بگیره، آب نه این کلمه به حیوان مستقی نجات بده کنه، اون نه، بریزه اصلا زمین دور بریزه، آیا این مجاز یا مجاز نیست؟ این بحثش تو مقدمه واجب انشاءالله میاد. اگر قوامش رو به فعلیت امر به ذهن مقدمه بگی حرف درست میشه، مجاز میشه. اگر به صدق و عرفی بگیری بستگی داره که نزدیک به اذان باشه یا فاصله زیاد باشه. اگر ملاک رو به تحقق و عقلی بگیری که اگر قطع داشته باشه نمیتونه بریزه، این باید تو مقدمه واجب بحث بشه فرضشو. اصلا میذاریم برای همونجا فعلا بحث نیم. اما حالا بعد وقتشو بگو، کسی اذان دادند و اذان صبح شد، پاشو دید جنوبه، خوبه؟ میتونه میندازه عقب که بره تیمم بکنه، غسل نکنه. این دیگه مثال واضح میشه اینجا. اینا تصفیه در فراغند، با اون تیمم بعد از غسل نمازی که میخونه مجزیست، ولی در این حال به خاطر این عقب انداختن گناهکاره. از دست دادن عمدی مسئله دیگه قابل استیفا نیست.
که همون فعلش هم حالا من چون این مثال زیاد ذهن آدم گمراه بکنم، مثلا این مثال که من زدم
آقا مثال شامل بحث داره، من اینجا اون خصوصیت داره، اون روایت خاصه داره، باید جدا بحث
کنم.
شیخون عزیزم اون قضیهش فرق کنم، اونو بذار جدا بحث کنم. اون در قضیه جماع یک روایت خاصه وجود داره، بعد نکات خاصه باز داره، اونو باید جداگانه بحث کنیم، ایشالله بحث هم میکنیم. یعنی بحث کردن تا این مدارس خمسه بحث کردن، ما هم زیل همون بگیم. فعلا شما این مثال رو بدون داشته باشید برای فهم آخ. خب این چند قسم؟ این چند قسم؟ دو قسم. مثال قسم سوم. قسم سوم تسویه در ملاک نیست، یعنی معظم و وافیه به تمام ملاک نیست، ولی در این حال باقی ملاک قابل استیفا هست. ببینید در قسم دوم وافی ملاک نبود، ولی باقی ملاک قابل استیفا بود، چیز نبود. قسم سوم باقی ملاک قابل استیفا. بعد این جایی که باقی ملاک قابل استیفا خودش دو جور میشه. یه وقت اون باقی که قابل استیفا در حد مصلحت ملزم است، یعنی واجب الاستیفاء، یه وقت در حد مصلحت غیر ملزم است، یعنی مستحب الاستیفاء. اون واجب الاستیفاء میشه قسم سوم، مستحب باشه میشه قسم چهارم. پس چهار قسم هم یاد گرفتید یا نه؟ مأمور به اصراری، وافی به تمام ملاک، تسویه در ملاک، مأمور به اصراری، وافی تمام ملاک نیست و باقی ملاک هم قابل استیفا نیست، لا یمکن استیفا اون. با تمام ملاک نیست، قابل استیفا هم هست و به اندازه یجب الاستیفا است، این مسئله ملزم است.
باقی
به اندازه باقی ملزم است. و حالت چهارم، باقی ملاک قابل استیفا هست و به حد ملزم هم نیست، مستحب الاستیفا است. این میشه چهار حالت مقام صعود. طبیعتا احکامش هم معلومه به لحاظ اجزا عدم اجزا. در صورت اول که تمام الملاک رو استیفا میکنه، هم قطعا مجزیست و هم بگید الغا جایزه، چون همه رو به دست میره، چیزی از دست نمیده. حالت دوم، که باقی قابل استیفا نیست، طبیعتاً عمل مجزی است. چرا مجزی است؟ چون وقتی باقی قابل استیفا نیست، اعاده و قضا لغوه. دیگه باقی قابل استیفا نیست که باید اعاده و قضا کنه. چون اعاده و قضا لغو میشه، عمل مجزی میشه. ولی از اون وقت چون باقی ملاک از دستش میره، لذا القاء الاضطرار جایز نمیشه. دقت کنید دو تا حکم شد. عمل مجزی است چون اعاده و قضا لغوه. صورت اولم عمل مجزی بود چون اعاده و قضا لغو بود. اما در صورت دوم القاء الاضطرار بگید جایز نیست، چون باعث میشه باقی الملاک از کفش برود و چنین حقی ندارد. اما در صورت اول القاء الاضطرار جایزه، چون چیزی از کفش نمیرود در ظرف است. این چند تا؟
دوتا.
حکم صورت سوم و چهارم. صورت سوم عمل را انجام داد، باقی الملاک قابل استیفا هست و واجب استیفا هم هست. خب اینجا طبیعتا واجب عمل را دوباره انجام بده، لذا عمل قبلی مجزی نیست. چون وقتی واجب الاستیفا است، داخل وقت بود اعاده واجب میشه، خارج وقت بود قضا واجب میشه، پس قطعا عمل انجام شده مجزی نیست. درسته؟ حالت چهارم، حالا بدار من بیم یکی یکی. حالت چهارم، حالا اجزا شده هم برون. حالت چهارم اجزاش واقع الملاک قابل استیفا هست و مستحب استیفا هست، به قدر ملزمه نیست، غیر ملزمه است. ملزمه شو تأمین کرده، بقیهش میده. خب طبیعتا اینجا عمل قبلی مجزی هست چون اعاده و قضا واجب نیست، هرچند اعاده و قضا مستحب هست، لذا حکم اجزایشون هم طبیعتا مشخص میشه. یه نکته دیگه که باید اینجا تکلیفش معلوم بشه قضیه بدار هست. یعنی میشه الان اینجا هم نگیم، ولی چون آخوند اینجا گفته ما هم طبیعتا هم اینجا میگیم. قضیه بدار یعنی در حد کفایه بده. قضیه بدار
نکته پنجم
وضعیت بدار میشه. پس حالت چهارگانه رو گفتیم، احکامش هم بگیم گفتیم. مسئله بدار حالت پنجم میشه. بدار یعنی چی؟ یعنی مبادرت کردن به عمل در اول وقت. دقت کنید،
مبادرت به اول وقت
خب منظور اینه، یعنی نه اینکه صرف انجام دادن ولو آخر وقت، اونو نمیگن بدار. مبادرت به عمل اول وقت در حال. خب حالا اگر بدار جایز باشه یعنی چی؟ یعنی آیا جایز است من مبادرت کنم به عمل اضطراری در اول وقت حصول اضطرار، یا جایز نیست؟ خب تو حالت اول که تمام الملاک به دست میاد، بدار جایز میشه یا نه؟
جایز
میشه دیگه، تمام الملاک به دست میاد، مشکل نداره. تو حالت دوم که اگر انجام بده بخشی از ملاک از کفش میره و دیگه اون بخش قابل استیفا نیست، بدار جایزه یا نه؟ نه دیگه، به خاطر اینکه باقی الملاک از دستش میره و دیگه نمیتونم برگردونه، طبیعتا بدار جایزه نداشته باشه. ملاک هم هست، یه قصد ملاک ملزمه هست، از تو نیست مصلحت ملزمه رو داری از بین میبری.
صحت وضعی که داره،
صحت وضعی داره، منتها ملاک ملزمه هست، این تفویت ملاک ملزمه رو تو عذر نداری.
این حالت مستحب چیز نداره، مثلا در واقعی ملاک قابل استفاده نباشه، ولی
باقی من قابل استفاده نیست دیگه، فرض رو میده وقتی که نیست انجام دوباره لغوه. افاده هم حالت سوم، حالت سوم اگر خدمت شما عرض شود باقی ملاک قابل استیفا هست، امکان تدارک هست، اینجا چی؟ حالا دوباره بر میگرم برای عناوین ثانویش برده. اگر باقی ملاک قابل استیفا هست و امکان استیفا هم دارد و اینجا چی؟ بدار جایز یا جایز نیست؟ اینجا یک دعوای فقهی درست میشه. به لحاظ ثبوتی طوری نبود. خب تو مبادرت به انجام عمل میکردی، بعد واجب الاستیفا بود بعدن انجام میدادی، واجب الاستیفا بود مستحب بود بعدن مستحب بود انجام میدی، بعدار جایز میشد ثبوتن. یه دفعه اول انجام میدادی، یه دفعه بعد نخواستی هم میذاشتی بعدن انجام میدادی. اینطوری باید میشود. منتها به لحاظ فقهی یه مسئله است و اون مسئله اینه، دعوای سید مرتضی و شیخ صدوقه. سید مرتضی شاید دعوای دارد در استظهار از ادله استرار، مثلا فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. این ظهورش چیه؟ شیخ صدوق لم تجدو رو لم تجدو بالفعل معنا کرده، گفته یعنی اگر شما آبی پیدا نکردید تیمم کنید. خب اول وقتم آب پیدا نکردم، پس لم تجدو ما ان بر من صادقه، پس امر تیممو میاد اگر مانعی نباشه. و فرض اینه که در قسم سوم و چهارم هم که مانع عقلی وجود نداشت، نقلن هم که امر بود، رضا شیخ صدوق بدار رو در این صور اجازه داده که الان بعدن عبارت چه بارتو میخون.
یعنی چه رو مانع عقلی چیز
نمید؟ بیان در صورت دوم مانع عقلی بود، در صورت دوم مانع عقلی بود، یعنی حتی اگه بلاز ظهورات هم مشکل ناشیم، عقل میگفت تو اگه زودتر انجام بدی، اول وقت مبادرت کنی، باقل ملاک رو زمین میزنی و دیگه هم نمیتونی پرش بکنی، لذا مانع عقلی بود. اما در صورت سوم و چهارم مانع عقلی که نیست، امرم که گرفتش لذا شیخ صدوق بدار رو اجازه بده. نقطه مقابل استنباط شیخ صدوق از این آیه و آیات مشابه مسلک سید مرتضی است که ما هم اینو قائلیم. حالا دارم بعدم بحث میکنم درست قاعده چون بعدم بحث میکنم. سید مرتضی مدعی است که لم تجدو ما ان، نه لم تجدو ما ان بالفعل، یعنی لم تجدو ما ان بین الحدن، یعنی تو اگر میدانی بین دلوک شمس تا غسق لیل آبی گیرت نمیاد، یا تو کل این مدت مریضی یا علی سفر فلان، اولا و مستم و نصابت فلم تجدو ماهن، فلم تجدو ماهن بین الحدین، اینجا به اصافت هیم و سعیدن تاییم. خب اگر این باشه سید گفته بس بنابراین تا بدار در این قسم جایز نیست، نه به جهت مانع عقلی که در قسم دوم بود، به خاطر مانع شرعی، یعنی هم نداره. تا بین الحدین لم تجدو ما ان به دست نیاد، امر به تیمم نمیاد. لذا اگر اول وقت شما در حالت اضطرار به سر میبرید تو قسم 3 و 4 خب، ولی کم احتمال عقلایی میدی 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد آب پیدا بکنی، اینجا اصلا تو امر به تیمم نداری، چون لم تجدو ما ان بین الحدین را احراز بگو نکرده ای. لذا ایشون در قسم 3 و 4 بدار دوره که هیچ کی بدار اجازه نمیداد، 3 و 4 هم ایشون بدار رو اجازه نداده، به خاطر این گفته امر شرعی نداره. یه تفصیلی هم هست مال شهیده. شهید گفته اگر شما علم دارید یا گمان دارید، ظاهر حال دارید که تا آخر وقت پیدا نمی کنید و اضطرار مستوعب می شود، همون اول وقت هم میتونید بدار انجام بدید. اما اگر به اصطلاح چنین علمی یا گمانی بگید، ظاهر حالی بگید ندارید، باید تا آخر وقت صبر کنید. حالا من بعدم بحث می‌کنم که واقعا این قول سوم میشه یا همون قول سید مرتضی میشه. اینا حالا بعدم بحث می‌کنم. این سه تا مسئله فقهی تو بدار هست و اینجا تعیین کننده. اینا معلوم شو چند تا؟
نه صورت
سوم
چند مطلب
بود؟
ده
مطالب پنج تا بود. الان میریم مطلب ششم. این نکاتی که راجع به بدار گفتیم که در صورت ثانی بدار جایز
نیست
عقلا، و در صورت ثالث و رابع عقلا بدار منعی ندارد، ولی شرعا دائر مدار استظهار ما از ادله اضطرار است. درسته؟ این هم مال وقتی است که یک عنوان ثانوی وسط نیاد. اگر یه عنوان ثانوی پیش بیاد که اون مصلحتی داشته باشد اهم از مصلحت فوت شده، حتی در صورت ثانیه هم بدار جایز میشه. مثلا شوکت مسلمینی در میان باشد، این پسان عاشق جواده، شوکت مسلمینی در میان باشد، یه جایی هست اگر اینا اول وقت انجام بدن شوکت مسلمین میشه، به اصطلاح شعائر الله میشه، اما اگر بذارن آخر وقت شعائر الله بگید نمیشه. یه همچین چیزی پیش بیاد، اگر پیش بیاد اون تعظیم شعائر عنوان ثانویه، عنوان ثانوی بر عنوان اولی همیشه مقدمه، عنوان ثانوی بر بجرم مال مستند کاره اون مستند جدا کلا وقتی بگید مقام اون چهار خب معلومه علتهای تامن هیچ وقت کنار نمیدن به جز اونا رو نمیدن هم بگیم تقدم تاخر منظور غیره
همون ثانوی و اولی هم بازگاهی
وقت تو خود ثانوی ها دوباره درجه بندی هست. مثلا قصف عنوان ثانوی حفظ نمیدونم از اون بر مثلا چی؟
حفظ جان،
حفظ جان هم عنوان ثانوی
هست. مثلا همون خود مصلحت اول وقت بودن با اون یه مصلحت دیگری که اونجا مثلا وجود داره
اون هم دوباره با هم دارم. مثلا اول هم مثلا غیر ملزم هست، حالا این دارم بگیم سخت. خب یکی یکی این هم مال جایز که عنوان ثانوی نباشه. اگر عنوان ثانوی در کار باشه، مصلحت اهمی در کار باشه مثل حفظ شوکت مسلمین، حتی بدار در همون صورت ثانیم که می گفتیم عقلا قابل قبول نیست مجاز میشه. اینی که تو متن کفایه داره ولا یسوق له البدار فی هذه سوره الا لمصلحت کانت فی البدار لما فی، به خاطر این نکته یک مصلحت اهمی مثل شوکت مسلمین بیاد جلو رعایتا به اون مصلحت اهم بدار حتی تو صورت ثانی هم مجاز میشه.
البا هم همچنان اشکال داره.
چی؟ اگر مصلحت اهم باشه نه دیگه، آره دیگه، چون مصلحت اهم مقدم میشه،
میشه
این تصویر در ملا، مثل تصویر اما حتی بالاتر هم ممکنه بشه چون بیشتر میشه تصویر هم مکان مساوی بودیم بیشتر میشه. آقای احمد شادی یه مثالی میزد، آره دیدم گفته این زنه ها مثال میشنه، گفت یه کسی بود طلبه بود درس نمیخون، بعد امام جهاد جنگ بود و اینا هم بودم این جبهه، بعد من نصیحتش کردم ببین تو درس که نمیخونی اهل منبر و روزه و اینا هم خود نیستی، تو از طلبگیت مرمز خیلی برسی، ولی اگه بری جنگ جبهه بری اونجا بالاخره شاید بتونی یه کاری انجام بدی اونجا، بعد برای تو اون اهمه ولو درس هم باشه باید بده. بعد گفت رفت و تو شهید شد به شهادت هم بزن. حالا حالا من نگم چه
درس
رو
اهم بدرستن
چی؟
درس رو اهم بدرستن در دوره
درس برای کی؟ الان چنده؟ برای همه که نمیدونی درس اهمه، برای همه تونی جهاد اهمه، بستگی داره. یه کسی الان اینجا فردا میشه مجتهد، یه کسی اینجا هست مجتهد نمیشه قریب الاشراط میشه، یه کسی دیگه اینم نمیشه ولی خب یکی میفهمه، یکی هیچ هم نمیفهمه، یکی بالاخره دربند داره اون ور هم همینه، مگر هر کی بره جبهه به درد میخوره، اونجا داره مثلا کیفیه، یکی چیز زرنگ اصلا ازش میاد این کار است، یه کسی نیست، بالاخره همه که مثل هم نیستن. تو همین خاطرات سردار سلیمانی، خاطرات خودش نبود، یکی دیگه نوشته بود میخوندم با همین سرا سلیمانی بود، بگو ایشون رفتون بازدید اون زمانی که مسئول چی بود منطقه شرق قبل از سپاه قدس این زمان آره مرز شرقی میشه، بعد رفتون اونجا یه قسمتی بود اشایر بعد وقتی رفت بود بازدید کردم دو اینا، بعد یه چیزی نوشته بود داده بود به اون کسی که فرمانده بسیج اشاعر اون نقطه بوده. بعد اون که خونده بود، حالا این مضمون رو اون تعریف کرده، گفته بود من نوشته که زیاد سخت به همه نگی، بعضی ها ذاتشون ترسوه، تو نمیتونی از انتظار رفتار شجاع داشته باشه بهشون فشار بیاری، هر کی به درد یه جا میخوره. اونی که میبینی تحول داره، حالا من نقل مضمون میکنم، اینو بر بذار خط مقدم، اونی که میبینی تفکر داره بیارش تو رسانه برنامه‌ریزی. فرمانده خوب اونی نیست که همه رو بکشونه خط مقدم، فرمانده خوب اونی که هر نیروی رو سر جای خودش بذاره. این حرف درست نیست. شما اینطور نیست که آقا همه برن یا همه بمونن، آقا اونجا رو چیکار می‌کنن؟ یا یه طلبه اندام که من میخوام برم تبلیغ، گفتم تو نمیخوام بری انتقاد ریاست جمهوری بود، گفتم تو نباید بری تبلیغ، تو باید درس بخونی، شکلی از مرجع استفاده. بعد یکی دیگه حالا من اصلا با هم رفیقم، او به من گفت میخوام برم تبلیغ انتقاد ریاست جمهوری، تو برو حتما برو. بعد اینم نگو با هم رفیق بودم، من نمیدونستم. بعد من گفت آقا تو چرا به هر کی حرف میزنی؟ خب با هم فرق میکنی، این درس میخونه، از اون من روابط عمومیش هم صفره، این بره تبلیغ کارکرد تبلیغی نداره، اما اینجا کارکرد علمی داره. این یکی برعکس اونه، کارکرد علمیش فوق‌العاده صفره، ولی روابط عمومیش عالیه، یعنی به درد کارکرد تبلیغی میخوره. اینا اهم و مهم یه چیز نیست که شما مثلا همه رو یک کاسه ردیف کنی به جلو، اینا فرق میکنه، هر کسی متناسب با شرایط خودش. شما توی به اصطلاح اهل بیت هم که نگاه کنید همینه، همه رو یه برخورد نمی کنن، با همه اصحابی برخورد نمی کنن، یکی رو تشویق کنم برو جهاد، یکی رو خواجه روی پیش امیرالمومنین رفت گفت من تایید دارم که تو برو غزنی، مثلش حاکم غزنی نذاشت جهاد، جنگ صفین بود دیگه، نزدیک جنگ صفین بود، حالا تو در اونجا نمیخود توی اونم خود تایید 4 نفر مرد، هر کی رو سر جای خودش گذاشتنه. علی حال اگر خدمت شما هست عنوان ثانوی پدید بیاد که اون عنوان ثانوی بگید
اهم
باشه، خب طبیعتا بر اون عنوان اولی مقدمه. ما اگر در حالت عادی گفتیم بدار جایز نیست در شد ثانیه، به خاطر این بود که یه مصلحتی استیفا میشد، مصلحتی از دست میرفت و دیگه قابل استیفا هم بگید نبود. حالا اگر ما ببینیم این فرد این مصلحت اهمی مثلا شوکت اسلام وجود داره که اهم است از اون مصلحتی که میخواد از بین بره، طبیعتاً چی میشه؟
مقدم.
خب این چند تا شد شما نمیزدی؟ شیش تا. مطلب هفته، همه اینایی که میگم تو مدن کفایه است، مطلب برای راحتی فهم یه خورده ترتیب شما نوست کردن، ولی تمامش تو کفایه است و همه رو باید بتونید از تو متن در بیارید. اگه نتونستید در بیارید بعد بیاد من بگید بیاد از کجای متن در آوردید تا من نشون بدم. مطلب هفتم یک اشکال جواب. کسی اشکال میگیره به مرحوم آخو، میگه اصلا شما هیچ جا بدار رو نباید اجازه بدید، هیچ بدار که هیچ، اصلا هیچ جا مأمور به اسرائیل رو اجازه نده، چون اگر این مأمور به جز حالا اون ظرف اول نه تصویه در ملاک ده، در باقی اقسام چه دو چه سه چه چهار مأمور به اسرائیل تمام ملاک رو که استیفا نمی کرده، پس بخشی از ملاک از بین می رفته، چه بابدار چه بگو بدون بدار. خب پس اصلا شما مأمور به اجازه نده، بگو هر وقت اضطرار بگید برطرف شد مأمور به اختیاری انجام بده. الان شما تو صورت ثانی بودید بدار اجازه نمیدن، اما اگه تا آخر وقت اضطرار برطرف نشد مأمور به اضطراری انجام بده، مستشفی تو این کار رو باید بکنید، چون الان این اضطراری رو انجام بده دیگه از بین میره بقیهش. تو بگو اصلا هر وقت اضطرار برطرف شد ولو خارج وقت همون مأمور به اختیاری رو انجام بده، هیچ وقت اصلا استعاری رو انجام نده. روشن اشکال؟ بگه لا یقال که در صورت ثانیه به خصوص، اصلا جایی برای تشریع مأمور به اضطراری نیست، چون حتی اگه این آخر وقت هم به شرط انتظار هم انجام بده، باز یه بخشی از ملاک از دستش میره. اما اگر ما بگیم استرای رو انجام نده، بعدن هر وقت که استرای برطرف شد اختیار رو انجام بده، تمام ملاک رو تحصیل میکنه. پس اصلا در صورت ثانی مأمورون به استرای نباید تشریع بشه ولو به شرط انتظار. حالا سب مرحوم آخوند جواب میده، میگه یه نکته هست و اون نکته اینه که اگر و اون مصلحت وقته، مصلحت وقت خودش یه مصلحت ملزمه است. اگر تا آخر وقت این فرد نتواند مأمور به اختیار رو انجام بدهد، یعنی چنین کسی قطعا نمیتواند به تمام الملاک برسه، چون اضطراری رو انجام بده بقیه ملاک رو نمیتونه به دست بیاره، اضطراری رو انجام نده مصلحت وقت رو از دست میده، و مصلحت وقت هم یه مصلحت ملزمه است. ببین اول وقت مصلحت غیر ملزمه است، ولی کل وقت مصلحت ملزمه است. لذا اینی که ما میگیم در قسم دوم اگر تا آخر وقت اضطرار برطرف نشد، اگر تا آخر وقت اضطرار برطرف نشد، این جناب مأمورم به اضطراری رو انجام بدهد، برای اینه که اون مصلحت وقت که مصلحت ملزمه است از کفش نرود. درسته که یه مساله دیگری از دستش میرود، ولی مصلحت ملزمه وقت رو حفظ میکنه. در حالی که اگر مأمورم به اضطراری را انجام ندهد، مصلحت وقت که یه مصلحت ملزمه ایست رو از دست خواهد داد. پس سر این که ما این لایقال رو نمیپذیریم تزاحم ملاکی است که بین مصلحت ملزمه وقت درست با اون باقی مصلحتی که قابل استیفا نیستن پدید میآید.
توی چی بود؟ توی ما بس خود بدار بود که فهمیدید که بدار هم معنای اول
نه، فقط بدار گفت کلا مأموران به اضطرار رو نباید اجازه بدی. چه با بدار؟
شما بدار رو قبول کنید.
چه درس در البته اینم هست در صورت 3 و 4 که بدار رو که نباید بپذید هیچی، حتی در صورت 2 هم که بدار رو قبول نمی کردید باید مأمور و مستر رو اجازه ندید. چرا؟ چون تو همون صورت 2 هم باقی ملاک از کفتون میره.
پس باید تفصیل بدن توی این حالت آیا بحث بدار است یا اینکه نه بحث اینکه استیفا
نه این هم... اشکال اگر به واسه همه این میگه شما اصلا مأمور به استرال انجام نده، چه در صورت دوم
که اونجا مصلحت غیر ملزمه است که مصلحت وقت اول وقت که این فهمده که این مصلحت غیر ملزمه است
لذا بدار اجازه بدید. خواهی چجوری میشه اشکال رو حل کردید؟ ما آمده گفتیم مصلحت کل وقت ملزمه است، بنابراین کسی که تو آخر وقت اضطرارش بدون برطرف بگو
نمیشه،
یعنی میداند که تمام ملاک رو تحصیل نمی کند، بنابراین هم دار می شود که مصلحت اول وقت را که مصلحت وقت را نه اول وقت را که مصلحت ملزمه است از دست بده، یا ما به تفاوت اضطراری و اختیاری را از دست بده. قسم سه که اصلا اجزا نداره، اون که بحث نیست، قسم سه اصلا اجزا نداره چون باقی قابل استفاده و واجب الاستیفاه. پس بعدا دوباره اصلا فرق نمیشه، میتونه از اول انجام نده تو قسم سه. اینم نکته بعدی یاد داشت
همیشه مصلحت وقت و اهم از میزان
بله چون ملزم بودنش مهرزه. بعد نکته بعدی رو که میخواستم بگم که بعد اشکالا بگم دو تا نکته بوده. نکته هشتم آخون در فرض سوم، در حالت سوم از اجزا میتواند به اصطلاح اول وقت انجام بده و میتواند انجام نده و بعد که اضطرار برطرف شد در طول وقت انجام بده. سوالی که چرا اول وقت انجام بده وقتی عمل مجزی نیست؟ خب بذار همون بعد تو وقت انجام بده. میگیم به خاطر اینکه میخواد مصلحت اول وقت رو هم استیفا کنه. یعنی الان نماز جماعتی است، نماز اول وقتی است، آب ندارد، ساعت 4 و 5 آب پیدا میکند، چه کند؟ آخوند میگه میتونه الان تیمم بکنه، نماز بخواند به جماعت و اول وقت، بعد ساعت 4 هم که آب پیدا کرد یه نماز فرادا بخونه. میتونم بذاره همون ساعت 4 و 5 نماز بخونه. این به خاطری که اون چی؟ نه وسط اول وقت رو به دست
نمیاره.
اولش معجزه نیست. فلان آخوند اینه. آخوند حرفش. بنابراین در صورت سوم آخوند میگه میتواند اول وقت مأمورون به استایل رو بیاورد تا فضیلت اول وقت را ببرد، ولی بعد از اینکه اضطرار برطرف شد، مثلا ساعت 4 برطرف شد، باید دوباره عمل را اعاده کنه.
اینو رجوان میگه یا نه واقعا
نه یستحب بود، یستحب یستحب که اول وقت بخواند تا اون ثواب را هم ببرد، و بعد یجب که بعدا تدارک کنه. این حرفا. خب ما این بحثای ثبوتی خود هم شد. یه دوتا گلوگاه مهم این بحث داره که یکیش حداقل باید بگم. در صورت سوم مرحوم آخوند اومد گفتش که وقتی که اضطرار بگید برطرف میشه در وقت و واجبم هست تدارک، این میتواند اول وقت بخواند اضطراری را میت و بعد از اینکه اضطرار برداشت دوباره بخواند. اینجوری گفت دیگه. در صورت چهارم هم همینو اینطوری گفت. نکته اینه اگر کسی بداند که در وقت اضطرارش بگید برطرف می شود، آیا اصلا این امر به اون مأمور به اضطراری دارد یا اصلا این امر ندارد؟ من این که می دانم ساعت 4 آب پیدا می کنم، آیا اصلا امر به نماز با تیمم دارم؟ اگر بگید ندارم که بعید هم نیست، پس شما اصلا نمیتونی نماز با تیمم بخونی. و حرف آخوند محل خدشه میشه. آخوند میگه که اول وقت با تیمم بخونم، ساعت 4 هم که فهمید دوباره بخونم. متو اون اول وقت خوندنش مستحبه برای درک فضیلت اول وقته. خب میگیم اصلا نماز اول وقت با وضو موقع مشروع نیست. این یکی از گلوگاه های بحثا میشه که تو مدارس پنجگانه تکرار میشود که گروهی معتقدند آخوند پیشفرض گرفته دو امر دارد، یه امر اضطراری یه امر اختیاری. بعد میگه این امر اضطراری یه وقت مجزی هست یه وقت مجزی نیست. حال اون که در ظرفی که امر اختیاری داخل وقت ممکن باشد، اصلا امر اضطراری وجود ندارد و آوردن مأمورون به اضطراری در اول وقت تشریع و بدعت خواهد بود. دقت کردید؟
اختلاف سید و
خود احسن. اینو حالا انشالله اینو تقریبا اکثرا بحث کردن، ولی قشنگتر از همه آقای بروجردی بحث کرده که رسیدیم بحث میکنیم. بحث ثبوتی تمام شد. خب شاید روزی این بود، فردا ثبوتی ناینی، ثبوتی ها رو بریم تا آخر. بعد که ثبوتی ها تمام شد برمیگردین اثباتی آخوند و اثباتی های بعدی. حتما متن کفایه مقام اول رو تا به این که تا ما وقع علی کلش 2 صفحه است. فردا ناینی ها. فردا ناینی ها. این 2 صفحه رو از متن کفایه مطالعه کنید. مطالبی که گفتم چند تا بود؟
9 تا.
این 9 حالا کهش که حاشیه بود، اون 8 تا رو بعد از متن کفایه بتونید در بیارید. ما انتظار نداریم سال اول هر آنچه که میگیم شما مثلا قبل از اصفهانی بتونید درک کنید. درک خیلی خوبه، ولی روال طبیعیه اول تو کفایه به این استظهار میرسید که انتظار داریم الان دیگه این بشه، بعدش ناینی که راحت تره، بعدش حالا یه آیه بروجردی میشه، بعد آغازی ها، آخر از همه هم اصفهانی، که این قدرت استظهارتون هم مراجعه کنید. حتما متن رو ببینید به فهم، اصلا شاید شما بتونید یه فهم دیگری از متن ارائه بدید. خیلی هم خوبه. صلوات بفرست.
تعدد قرائت نیست، یکی از تعدد اجتهادات